به نام پوگش ایران همدل و شماره کارت 6379754949999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه‌ای نقطه آی‌آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقا.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شیم. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از دمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس ساعتیت شد آقای معلم؟
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
دوستان خوب شنونده، وقتی شده که برنامه بعدی رو به اتفاق شما بشنویم. زمین 360 درجه. انشاءالله که بشنوید و استفاده کنید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
عرض سلام و وقت بخیر محضر همه شما شنوندگان عزیز. با افتخار از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در محضر شما عزیزان هستیم. تقدیم میکنیم برنامه 360 درجه را با موضوع نقش مصالح ساختمانی در کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب آقای دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام و سرکار خانم دکتر نسترن نصیری، پژوهشگر دکترای معماری پایدار و استاد دانشگاه. با ما همراه باشید. در ادامه هم به صورت تلفنی هم با یکی از کارشناسان این حوزه گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر موسوی، با توجه به ضرورت اهمیت بحث کاهش مصرف انرژی در تمام حوزه‌ها، می‌خوایم مقدمه بفرمایید که چرا مصرف انرژی اینقدر در حوزه ساختمان مهمه و اساساً مسائل ساختمانی چطوری میتونه در این زمینه مؤثر باشه؟
بله، خب انتخاب مسائل ساختمانی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذاره که در واقع مصرف انرژی ساختمان‌ها رو در واقع کنترل خواهد کرد. در واقع مسائل ساختمانی نقش کلیدی در کاهش یا افزایش مصرف انرژی دارن که در واقع در طول عمر ساختمان تاثیرگذارن. این تاثیر هم به دلیل ویژگی‌های فیزیکی و حرارتی مسائل مثل نحوه انتقال گرما و ارتباط اونها به شرایط اقلیمی و طراحی ساختمان در واقع قابل بررسی. من در ادامه یک سری دلایل هم در واقع برای این تاثیرگذاری خواهم گفت، مثل در واقع اینکه ما مساله ساختمانیمون از نظر حرارتی به دو گروه عمده در واقع میان تقسیم میشن، مثل عایقه‌های حرارتی، در واقع موادی که توانایی جلوگیری از انتقال گرما رو دارن، مثلا پشم سنگ، پلی‌اورتان، بلوک‌های سبک. این مساله در واقع میان هدر رفت انرژی گرمایی رو در فصل زمستان و ورود گرمای ناخواسته رو در تابستان جلوگیری می‌کنن. ما مصالح با ظرفیت حرارت بالایی هم داریم که در واقع اینها موادی هستن مثل مثلا بتون یا آجر که اینها گرما رو جذب میکنن و به تدریج میان آزادشون میکنن. این خاصیت در واقع به ما کمک میکنه به تعادل دمای داخلی ساختمان برسیم و نیازی به سیستم های در واقع گرمایشی و سرمایشی رو نداشته باشیم. توی بحث انتقال حرارت و نقش اون هم در واقع نقش مصالح در واقع در اون ما بحثایی مثل رسانش رو داریم، بحث تابش که ما تو رسانش در واقع از طریق دیوارها، سقف، کف اینها مصالح در واقع با رسانایی حرارتی پایین مثل بتون سبک میتونن انتقال گرما رو کاهش بدن. بحث جابجایی رو داریم که از طریق در واقع نشتی‌های هوا انتخاب مصالحی که به خوبی درزگیری میشن مثلا پنجره‌های دو جداره اینها میتونن جلوی این هدر رفت رو بگیرن. یا بحث تابش که ما از طریق مثلا پنجره ها یا سطوح بام یا استفاده از شیشه‌های بازتابنده یا پوشش‌های مخصوص بام میتونیم کاهش جذب گرمای خورشید رو در واقع داشته باشیم. اینها تأثیرش بر سیستم‌های گرمایی و سرمایشی مصالح مناسب رو میتونن در واقع به دنبال داشته باشن. یک ساختمان در واقع عایق بندی شده توجه داشته باشیم به سیستم گرمایشی کوچکتر و کم مصرف‌تری نیاز داره و ما میتونیم با استفاده از مثلا به عنوان مثال بگم پنل‌های ساندویچی یا دیوارهای دو پوسته دمای داخلی رو تا حد مطلوب نگه داریم. ما تطبیق با شرایط اقلیمی هم خیلی برامون مهمه و حائز اهمیته، یعنی ما انتخاب مسائل ساختمانی رو باید با توجه به شرایط اقلیمی داشته باشیم. به عنوان مثال اگر در این حوزه هم بخوام خدمتتون بگم در مناطق گرمسیری ما استفاده از مسائلی که گرما رو بازتاب میدن مثلا پوشش های روشن و بازتابنده نقش موثری خواهند داشت و باید اونها رو مورد توجه قرار بدیم. یا مثلا مناطق سردسیر مسائلی که با عایق حرارتی قوی مثل پانل های پلی‌اورتان یا پشم در واقع شیشه اینها برای حفظ گرما مناسب هستند. بحث بعدی هم که در این خصوص مهم خواهد بود این بحث دوام و طول عمر مساله. ما اگر از مسالهی که طول عمر بالایی دارن در برابر تغییرات دمایی مقاوم هستن اینها مصرف انرژی رو که غیر مستقیم در واقع یعنی ما برای تعمیر و نگهداری میان کاهش میدن استفاده بکنیم نتیجه مطلوبی رو خواهیم داشت. مثلا میتونیم از بتون‌های پایدار یا مثلا شیشه‌های چند لایه که عمر بیشتری اینها دارن و نیاز به تعویض کمتری دارن رو استفاده بکنیم. من به طور کلی در خصوص این مواردی که خدمتون صحبت کردم یه نتیجه گیری بخوام اعلام کنم، انتخاب مصالح درست در واقع میتونه تأثیر به سزایی بر کاهش مصرف انرژی ساختمون داشته باشه و این انتخاب ها نه تنها به کاهش هزینه های انرژی کمک میکنه بلکه در کاهش در واقع اثرات زیست محیطی و ایجاد محیطی که پایدار باشه نقش داره و ما با پیشرفت فناوری و طراحی در واقع استفاده از مصالح هوشمند و پایدار رو هم در واقع باید به عنوان یک ضرورت بدونیم.
بله خیلی ممنونم. خانم توضیحات آقای دکتر موسوی هم شنیدید. میخوایم ببینیم که به هر حال با توجه به اینکه فرمودن که میزان تأثیر مسائل ساختمانی و دلایل این تأثیرگذاری به چه نحویه، میخوایم از شما سوال بکنیم که چه نوع مصالحی بیشتر تأثیر رو بر کاهش مصرف انرژی داره؟
که آقای دکتر فرمودن ارتباط موثری که بین انتخاب مصالح و شرایط اقلیمی در واقع وجود داره کمک میکنه که ما بتونیم با استفاده از انتخاب درست مصالح بتونیم به مدیریت مناسب انرژی ساختمون برسیم. در واقع مصالح به ما کمک میکنن که عایق بندی های حرارتی یا رطوبتیمون رو بهبود ببخشیم و چه توی فرایند ساخت و حتی چه فرایند نگهداری و استفاده کاربرا در هر بنا انرژی کمتری رو صرف بنا بشه. عایق های حرارتی زیادی هستن، پلی‌اورتان و پشم سنگ همونطور که میدونید میتونن توی هم فصل زمستان و هم فصل تابستان باعث کاهش هدررفت انرژی بشن و به در واقع ذخیره انرژی کمک بکنن. از دیگه مواردی که میشه بهشون اشاره کرد بتون‌های هوشمند هستن که امروزه ازشون در واقع زیاد استفاده میشه. بتون‌های هوشمند میتونن که حرارت رو ذخیره بکنن و در زمان مناسب اون حرارت رو در واقع در ساختمون‌ها و بناهای ما آزاد بکنن و بتونن از این طریق به کاهش مصرف انرژی کمک بکنن و برای ما مؤثر باشن. مورد بعدی که میشه ازشون نام برد در واقع شیشه های دوجداره و سجداره هستن. شیشه های دوجداره با پوشش کمگسیل شیشه های هستن که میتونن علاوه بر عبور نور طبیعی در واقع گرما رو کنترل بکنن و این کنترل گرما و انرژی به ما در مبحث مدیریت انرژی ساختمون میتونه که بسیار بسیار کمک بکنه و مؤثر باشه. در واقع مثال های خیلی زیادی هم توی دنیا برای استفاده از این مصالح وجود داره. خیلی گواهینامه های بسیار زیادی سراسر دنیا طراحی شده که به موارد استفاده از این مصالح میپردازه، اما اگر بخوام براتون مثالی داشته باشم، ساختمان بولیت سنتر توی سیاتل یکی از این ساختمان ها هستن که بسیار بسیار از این موارد استفاده کردن و در واقع پایدارترین ساختمان دنیا به حساب میان.
خیلی ممنونم. آقای دکتر، در خصوص مباحثی که خب وجود داره، یک موضوع که مطرح میشه اینکه کاربرد مصالح ساختمانی، قاعدتا اشاره فرمودید که تأثیری میتونه بسیار زیادی در مصرف انرژی داشته باشه از جهت اینکه به صورت کاهشی باشه. خب قاعدتا همه ساختمان ها که به صورت نوساز و تازه ساخت نیستند، میخوام ببینیم که در ساختمان هایی که ساختمان جدید محسوب نمیشن و به عبارتی افراد بیان و بازسازیشون میکنن، اونجا هم میتونه مؤثر باشه و کاربرد مصالح در اونجا چه نقشی میتونه داشته باشه؟
بله، سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. باید توجه ما داشته باشیم استفاده از مصالحی که به کاهش مصرف انرژی کمک میکنه، اینها تنها به ساختمان‌های جدید محدود نمیشن و ما باید در بازسازی ساختمان‌های قدیمی هم در واقع از اونها استفاده کنیم. در واقع بهره گیری از این مصالح در بازسازی میتونه تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد انرژی ساختمان داشته باشه و همزمان از طرفی بیاد هزینه های انرژی رو در واقع به شکل قابل توجهی کاهش بده. من در ادامه در واقع توضیحات مفصل تری خواهم داد. اینکه ما بهبود عملکرد انرژی ساختمان های قدیمی رو وقتی بررسی میکنیم، بسیاری از ساختمان های قدیمی مون با مصالح و روش های ساخت سنتی ساخته شدن که اینها کارایی انرژی پایین دارن. ما میتونیم در واقع با جایگزینی یا ارتقای مساله موجود بهره‌وری انرژی در واقع ساختمون رو به سطح استانداردهای روز دنیا نزدیک کنیم.
بله.
ما در واقع کاهش هزینه‌های انرژی رو به این صورت میتونیم داشته باشیم که توجه بکنیم به این موضوع که مهمترین مزایای استفاده از مصالح در بازسازی، در واقع این مصالح، کاهش مصرف انرژی برای گرمایش، سرمایش و حتی روشنایی ما. پایداری و حفظ محیط زیست در واقع در بحث بازسازی میتونه با مصالح نوین باعث کاهش حتی انتشار گازهای گلخانه‌ای و در واقع بهره برداری بهینه از منابع طبیعی بشه. ما افزایش عمر مفید رو خواهیم داشت. ما مصالح نوینی که استفاده بکنیم اغلب دوام و مقاومت بیشتری رو دارن که میتونن عمر ساختمون رو افزایش بدن. ما نمونه هایی از مصالح و روش های مؤثر در بازسازی رو هم در واقع توی ساختمون ها، مصالح، تکنیک ها، اینها رو هم میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. به عنوان مثال، مثلا ما عایق های حرارتی، عایق های دیواری و سقفی، در واقع ما بیایم استفاده کنیم از عایق های پلی‌اورتان یا پشم سنگ یا فوم پلی‌استایرین در دیوارها و یا سقف ها که اینها به کاهش انتقال حرارتمون کمک میکنن. یا ما در واقع تو بحث عایق بندی کف، به خصوص در واقع توی ساختمون هایی که روی زمین سرد یا در مناطق کوهستانی اینها قرار دارن، این عایق بندی کف میتونه تأثیر قابل توجهی داشته باشه. یا بحث جدی پنجره ها و شیشه های دوجداره، ما جایگزینی پنجره های قدیمی رو با پنجره های دوجداره یا حتی سجداره با شیشه های در واقع شیشه هایی که به طور ویژه بیاد از هدر رفت انرژی در واقع جلوگیری کنه، باید استفاده بکنیم. بحث سیستم گرمایش و سرمایش کارآمد که میتونه خیلی برامون های اهمیت باشه، یعنی در واقع ما با نصب سیستم های تهویه مطبوع یا گرمایشمون در واقع مبتنی بر پمپ های حرارتی یا حالا مثلا پنل های خورشیدی بیایم کاهش مصرف انرژی رو داشته باشیم. یا استفاده از مصالح طبیعی مثل در واقع چوب های فراوری شده یا بتون‌های سبک‌وزن، اینها علاوه بر کاهش مصرف انرژی در فرآیند تولیدشون میتونن در واقع به بهینه‌سازی مصرف انرژی ما کمک کنن. و از جمله مهمترین موضوعات این که ما مزایای اقتصادی و اجرایی رو داریم در بازسازی مورد توجه قرار میدیم. ما هزینه های اولیه و بازگشت سرمایه رو باید توجه کنیم. ما در حالی که هزینه اولیه استفاده از این مساله ممکنه در نگاه سطحی بالا قرار بگیره، اما کاهش هزینه‌های انرژی رو در بلند مدت خواهد داشت که ما باید در واقع استفاده از مساله کاهنده مصرف انرژی رو نه تنها در ساختمان‌های جدید، پس باید بیایم در بازسازی ساختمان‌های قدیمی هم در واقع مورد توجه قرار بدیم و این بازسازی ساختمان‌ها با این مساله میتونه برای ما فرصتی باشه در جهت بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه‌ها.
خیلی ممنونم. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر علی عسکری، دکترای معماری و پژوهشگر فعال حوزه مصالح و فناوری‌های پایدار و استاد دانشگاه. عرض سلام و وقت بخیر. محضر جناب آقای دکتر علی عسکری، دکترای معماری، پژوهشگر فعال حوزه مصالح و فناوری‌های پایدار و استاد دانشگاه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مجری محترم برنامه، شنوندگان عزیز و اساتید و همکاران گرامی که مهمان برنامه شما هستند.
سلام آقای دکتر، همونطور که مستحضر هستید گفتگو می‌کنیم پیرامون نقش مصالح ساختمانی در کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست. سوالاتی مطرح میشه در این حوزه‌ها، مشخصاً می‌خواستم از حضرت علی سوال کنم، در حال حاضر چه نوآوری‌هایی در زمینه مصالح ساختمانی وجود داره که به کاهش مصرف انرژی میتونه کمک کنه؟
سوال بسیار خوبی هست، چون این چند سال اخیر نوآوری‌های زیادی تو زمینه مصالح ساختمانی به وجود اومده که هدفشون هم کاهش مصرف انرژی، بهینه‌سازی مصرف منابع و این نوع مسائل هست. مثلا چیزایی که من در خلال تماسی که گرفتیم شنیدم که مهمانان محترم برنامه مطرح می‌کردند، موارد مختلفی هستند. مساله هوشمند هست که شیشه‌های هوشمند رو میشه ازش مثال زد که بسته به میزان نور یا دما تغییر وضعیت میدن، یا بتون‌های خود ترمیم شونده هستند که باعث میشن از هدر رفت منابع و انرژی برای تعمیر جلوگیری کنن. عایق‌های حرارتی پیشرفته هستند، مثلا نانو عایق‌ها یا عایق‌های ساخته شده از مواد طبیعی که جایگزین عایق‌های قبلی هستند و هم سازگار با محیط زیستن و هم تو کاهش هدررفت انرژی تاثیر زیادی دارند. مصالح بازیافته هستن که محیط زیست رو کمک می‌کنن و مصرف انرژی رو در تولید کاهش میدن. اما سوال بهتر به نظرم جسارتاً میگم این هست که چرا از اینها استفاده نمیشه؟
بله،
موضوع مهمیه، جنبه‌های مختلفی هم داره، باید در موردش صحبت بشه. همونطور که اشاره کردید این مساله هستن و وجود دارن، اما مشکلاتی که در این رابطه هست، یکیش هزینه بالای این مساله هست. خیلی از مساله نوآورانه مثل شیشه‌های هوشمند، بتون‌های خاص و مواد تغییر فاز دهنده قیمت بالایی دارن و همین باعث میشه که کارفرماها کمتر سراغشون برن. این مساله وقتی جدی‌تر میشه که بودجه پروژه‌ها محدوده. دسترسی محدود به این مساله هم هست. توی ایران تولید بعضی از این مواد هنوز به شکل گسترده انجام نمیشه و مجبوریم واردشون کنیم. این واردات هم خودش تحت تاثیر تحریم‌ها و مشکلات مختلف اثر میگیره و تامین این مساله سخت‌تر و پرهزینه‌تر میشه. نبود آگاهی کافی، مشکلات اجرایی، نصب خاصی که دارن، مشکلاتشون در برابر تغییر هم موانع دیگه‌ای که داریم. یکی از مسائل مهم در این رابطه به نظر بنده حقیر نبود قوانین و استانداردهای مشخص برای مصالح نوآورانه تو ایران هست. هنوز چارچوب مشخصی در این رابطه نداریم که تعیین کنه چه مسائلی تایید شدن یا چطور باید تو پروژه‌ها استفاده بشن. مثال قدمه در خدمتم.
خواهش میکنم آقای دکتر. مسئله دیگه مطرح میشه این است که آینده رو چطوری میشه دید و اینکه به هر حال استفاده از مسائل کاهنده انرژی به عنوان یک ضرورت شناخته شده.
اینم خیلی سوال خوبیه، چون آینده صنعت ساخت و ساز ارتباط مستقیم با پیشرفت مسئله ساختمانی داره. به نوعی در بحث کارآفرینی و توسعه کسب و کار هم خیلی خوبه که این مسئله شرکت ها و صنایع کوچکی که الان شروع به کار میکنن در این برنامه ریزی بلند مدت توجه داشته باشن. اگر بخوایم این نگاه کلی داشته باشیم، آینده مساله رو میشه تو چند تا محور دید.
بله.
یکیش توسعه مواد هوشمند و خودسازگار هست. این مواد قراره نقش بزرگی تو آینده ایفا کنن. مسئله‌ای که بتونن به صورت خودکار با شرایط محیطی سازگاری داشته باشن، مثل دیوارهایی که فکر کنم مهمانان برنامه بهشون اشاره کردن و مسائلی از این دست. استفاده بیشتر از مواد تجدیدپذیر و بازیافتی هم میتونه خیلی مورد توجه باشه. با توجه به ضرورت کاهش مصرف انرژی و کاهش آسیب محیط زیست، حتما استفاده از موادی که مثل چوب‌های مهندسی شده، پلاستیک‌های بازیافتی و حتی ضایعات کشاورزی باشن بیشتر باید بشه و مورد توجهه. همین الان هم تو پروژه‌های بزرگی از این مواد استفاده میشه. میتونم مثال بزنم، مثلا تالار شهر لندن اثر نورمن فاستر مدعی هست که مثلا با این مسائل ساخته شده و خیلی روی ما نوب میده. مسائل کاهنده کربن داریم، مسائلی داریم که اینها میتونن در فرآیند تولیدشون انتشار گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بدن یا حتی بتونن جذب کربن داشته باشن. خب مثلا بتونایی در این رابطه داریم که از کربن هوا برای صفر شدن استفاده میکنن. این نوآوری‌ها آینده رو میتونه خیلی مورد توجه قرار بده و ورود اونها تو صنعت میتونه خیلی هیجان انگیز بشه. تمرکز روی انرژی تجدیدپذیر و ذخیره انرژی هم هست.
بله.
مثل قبل مسائلی که خودشون تولید کننده یا ذخیره کننده انرژی باشن مورد توجه هست و صنایع میتونن روشون تاکید داشته باشن و توسعه پیدا بکنن. فناوری‌های چاپ سه‌بعدی الان توی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، جواب هم داده، سریع هم داره پیشرفت میکنه. توی آینده به جای تولید انبوه مساله ممکنه مساله رو همونجا توی کارگاه یا پروژه دقیقا مطابق نیاز بسازن و این باعث میشه هزینه و هم مصرف انرژی بسیار بسیار کاهش پیدا کنه. در حال آینده به سمت ساختمان‌های پایدار و هوشمند داره پیش میره و عقلانی هست که شرکت‌ها و صنایع بزرگی که ما داریم این مثلا مورد توجه قرار بدن و ما به جایی برسیم که تمام اجزای سازه از مساله گرفته فناوری‌های استفاده شده تو اونها با هدف کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست باشه.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر موسوی. هم یک سوالی دارد در خدمت آقای دکتر موسوی هستیم، مهمانی که در استودیو حضور دارن، دکترای معماری استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام. آقای دکتر بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر عسگری عزیز، ممنون بابت حضورشون توی برنامه، توضیحات بسیار مفیدی رو فرمودن. من یک سوالی برام در واقع با توجه به آنچه که از شما در واقع میشناسم این سوال رو دارم، این که شما در واقع به عنوان عضو هیئت علمی معمار در کمیته نمای شهرداری تهران فکر میکنم هستین، سوال من اینجاست که تا چه میزان در واقع تاییدیه ها در واقع با هدف کاهش مصرف انرژی صادر میشه؟ اگه ممنون میشم لطف کنید توضیح بفرمایید این موضوع را.
ممنون از سوالتون آقای دکتر. این سوالم خیلی سوال مهمیه چون موضوع خیلی مهمی از این نظر که باید توجه کنیم که شورای شهر و شهرداری تهران محورهایی رو برای بررسی و ارزیابی نماها به کمیته‌های نمای مناطق ابلاغ میکنن. بنده به عنوان عضو کوچیک توی این کمیته ها باید این محورها رو چارچوب کلی داوری خودم بکنم و این محورها به ما کمک میکنن که همه پروژه ها رو به شکل منسجم بررسی کنیم. اما مرتبط با برنامه ما باید این رو بدونیم که وقتی میخواییم درباره فرآیند داوری نما توضیح بدیم باید بدونیم که طراحی و ارزیابی نما کار خیلی پیچیده ایه. ما فقط با یه لایه ظاهری سرکار نداریم بلکه باید چند جنبه رو به صورت همزمان در نظر بگیریم. موضوعاتی مثل زیبایی شناسی، عملکرد، سازه و کیفیت اجرای نما که همیشه مطرح بوده، اما حالا باید جنبه های دیگه مثل هویت معماری نما و پایداری هم وارد بحث بشه. خب همونطور که میدونین پایداری فقط محدود به انرژی نیست، پایداری جنبه های فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی داره. یکی از دغدغه‌های اصلی ما تو کمیته ها اینه که مصالح استفاده شده در نماها مناسب باشه و همین دلیل تو فرآیند بررسی جدول مصالح هر پروژه با دقت زیادی ارزیابی میشه. این جدول ها نشون میده که چه مواردی قرار استفاده بشه و ما سعی میکنیم طراح ها رو به سمت انتخاب مصالح بومی و سازگارتر هدایت کنیم. این که میگم سعی میکنیم طراح ها رو به سمت این داستان سوق بدیم یعنی که ما در یک گامی به صورت ضوابط و در گام دیگه به صورت توصیه از اونها میخوایم که به این مسئله توجه بکنن. یه مثال ملموس میزنم. الان تاکید روی استفاده از آجر تو تهران خیلی مطرح هست. خب چرا؟ آجر نه تنها متریال بومیه بلکه با شرایط آب و هوایی ایران سازگارتره. حالا اگه بخوایم اینو مثلا با سنگ مقایسه کنیم یا چوب می‌فهمیم که این داستان توی کشورهای دیگه رایج بوده یا در مناطق دیگه مثل شمال کشور ما میتونه شکل بگیره. اگه مثلا ما می‌بینیم که نماهای سنگی یا خدای نکرده سبک رومی رو تو برخی از ساختمان‌ها استفاده می‌کنن و باش مخالفیم به خاطر اینی که اصلا ما اون سنگ رو نداریم و این جزء مسائل بومیمون به حساب نمیاد. ولی خب آجر تو کشور کبیری ما رونق بسیار تاریخی داشته و توی متریال های ما متریال های پیشرو به حساب میاد، یعنی ما صنعتمون در این حوزه خیلی توسعه پیدا کرده. یه نکته دیگه هم این که ما از مسائلی که تو تجربه های قبلی مشکلات ایجاد کردن اجتناب میکنیم. تجربه هایی رو اگه بخوام مثال بزنم که در حوزه انرژی و پایداری آسیب ها رو نشون بده، میتونم به سنگ های مشکی که تو آفتاب گرم میشن اشاره کنم. اینها معمولا توی یه سری از نماها استفاده شدن، یه زمانی مورد توجه بودن و مد شدن، ولی خب ناسازگار بودن با شرایط جغرافیایی تهران و شهرهای از این دست، چون انبساط حرارتی باعث میشد که اینها بزرگ بشن، لغ بشن و گاهن از ارتفاع سقوط کنن. این مسئله فنی همیشه تو داوری ما مد نظر هست. شاید حالا بگید که خب اینها میتونه با اجرا جبران بشه، ولی خب ما درصد ریسک رو باید تو زمان داوری بیاریم پایین و مطمئن تر باشیم. در نهایت هم باید بگم که کمیته‌های نما در این حال که تلاش میکنن به کاهش مصرف انرژی توجه کنن، باید جنبه‌های دیگه مثل زیبایی، هویت، عملکرد سازه‌ای رو هم لحاظ کنن. یعنی همه چیز معمولا توی جلسات داوری ما پایداری نیست، ولی پایداری هم گوشه ذهن تک تک اعضا هست. اون چیزی که مسلمه اینه که ما توی این کمیته ها سعی داریم یه نگاه جامع داشته باشیم.
بله.
در حد توانمون نماهایی رو تایید کنیم که با هم با محیط سازگار باشن، هم به حفظ منابع انرژیمون کمک کنن و از همه اینها مهمتر نماینده خوبی برای هویت معماری شهریمون باشن.
بله. سلامت باشید آقای دکتر، خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر علی عسکری، دکترای معماری، پژوهشگاه فعال در حوزه مصالح و فناوری‌های پایدار و استاد دانشگاه. خب دکتر نصیری، یک مسئله که مطرح میشه این است که استفاده از مصالح بازیافتیه. خب یک موضوعی است که اغلب مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. میخوام ببینیم این مصالح میتونه به کاهش مصرف انرژی کمک کنه یا نه؟
بله، در مبحث کاهش و مدیریت انرژی، مصالح و مصالح بازیافتی رو ما میتونیم از دو جنبه بررسی بکنیم و از دو جنبه مورد مطالعه ما هستن. مرحله اول مرحله تولیده. به هر حال مصالح ساختمانی بیشترین میزان آلایندگی برای ما در محیط زیست رو دارن و همچنین انرژی بسیار بالایی برای تولید تک به تک این مصالح مصرف میشه. ما اگر که بتونیم در مقابل تولید انبوه از مصالح بازیافتی توی ساختمان هامون استفاده بکنیم، به کاهش زباله های ساختمانی و کاهش تولید و مصرف بیرویه انرژی کمک میکنه. علاوه بر اون، استفاده از مصالح بازیافتی به هر حال به کاهش ضایعات هم خیلی میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه. کاهش ضایعات در واقع کمک میشه که از اثرات زیست محیطی سویی که برای ما هستن جلوگیری بشه، تجمع زباله ها و اون انرژی که برای در واقع رفع این آلاینده های زیست محیطی و زباله ها وجود داره رو ما بتونیم کنترل بکنیم. پس استفاده از مصالح بازیافتی برای ما میتونه یک عملکرد مناسب باشه. در کشورهای دیگه هم حالا خیلی از این مصالح بازیافتی در واقع استفاده میشه و توی پروژه هاشون دیده میشه. اگر که بخوام مثالی داشته باشم، توی کشور کوپنهاگ مثلا یک پروژه هست با نام سیرکولار هاوس که از ضایعات چوبی و فلزی ساخته شده. در واقع توی این پروژه دیده میشه که این مواد بازیافتی و این مصالح بازیافتی چطور تونستن علاوه بر کیفیت ساخت بالایی که دارن، در واقع به انرژی پایدار ساختمان ما هم کمک بکنن. خوشبختانه توی کشور ما هم اخیراً داره فعالیتایی در واقع در راستای استفاده از مصالح بازیافتی انجام میشه و همکاران و معماران از ضایعات سرامیک، بتون و ضایعات دیگه تلاش میکنن که توی ساخت ساختمان ها استفاده کنن تا بتونن که مبحث کاهش و مدیریت انرژی رو به خوبی انجام بدن و داشته باشه.
خیلی ممنونم. در خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه 360 درجه هستیم. تقدیم کنیم محضرتون با موضوع نقش مصالح ساختمانی در کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضور دارند جناب دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام و سرکار خانم دکتر نسرین نصیری، پژوهشگر دکترای معماری پایدار و استاد دانشگاه. آقای دکتر موسوی، از شما سوال می‌خوایم مطرح بکنیم و موضوعاتی که اغلب عنوان میشه که با توجه به اینکه شما از معماری بومی گفتگو کردید، آیا مصالح مورد استفاده در معماری بومی با نگاه و هدف کاهش مصرف انرژی بوده یا نه، و اگر هم بوده یه مثال هایی تو این زمینه بفرمایید؟
خواهش میکنم. خب بررسی هایی که